27/2/95 درس اصول مبحث انصداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دلیل انصداد رسید به بررسی مقدمات. دو تا مقدمه رو دیرو برای شما بررسی کردیم. مقدمه اول علم اجمالی بود به وجود تکالیف شرعیه. گفتیم مانعی ندارد، این علم اجمالی قابل انکار نیست. ما میدانیم که در شریعت تکالیف الزامیه فعلیه‌ای وجود دارد، قابلیت انکار ندارد، الا این که دایره این علم اجمالی رو کوچیکش کردیم. یعنی دایره این علم اجمالی می تواند که یه علم اجمالی کبیری باشد که ما می دانیم تکالیف الزامی فعلیه ای در شریعت است. این علم اجمالی کبیر، گفتم این منحل می شد به علم اجمالی متوسط، و اون این است که می دانیم این تکالیف الزامیه فعلیه اینا وارد شده است در چی؟ اینا وارد شده است در اماراتی که شارع قرار داده است. بعد گفتیم لعل این علم اجمالی متوسط حتی منحل بشود به علم اجمالی صغیر، و اون وجود این تکالیف شرعیه فعلیه در دایره روایات که وارد شده است در کتب معتبره باشد. لعل کسی ادعا کند این علم اجمالی باز منحل به یه علم اجمالی از اون صغیرتر هم میشد، یعنی این دیگه میشه علم اجمالی اصغر، و اون علم اجمالی به وجود این تکالیف شرعیه فعلیه در روایات معتبره هست که دایره را حتی مطلق روایات نگیرید، دایره را روایات معتبره بگیرید که تو روایات معتبره این تکالیف بیان شده است. بنابراین اگر دیگه روایات دایره علم اجمالی شما شد روایات معتبره، خب بفرمایید دیگه در مورد روایات معتبر احتیاط کردن مشکلی نداره، میتونید شما احتیاط کنید، هیچ اشکالی هم نداره. حتی در دایره مجموع روایات شما میتوانید احتیاط کنید و نه موجب اختلال نظام میشد و موجب عسر و حرج میشد. یعنی علم اجمالی هست، اما اون مقدمه سومی که الان میخوام خدمت شما بگم بفرمایید که بله اون تمام نمیشد. پس مقدمه اولا را
آخه من درست روایت متکالف علم شرعیه فعلیه در روایت معتبره منحصر باشد، اما ترها در این روایت نیست.
ما احتمال میدهیم که بیش از آنچه که بفرمایید در دایره روایات، یا شما بپذیرید دایره روایات معتبره، نپذیرفتید علم اجمالی اصغر را، برمیگردیم سر علم اجمالی صغیر. در دایره روایات این تکالیف شرعیه بیان شده است، بنابراین وقتی در محدوده روایات بیان شده است، شما در همین محدوده احتیاط کن، و در محدوده روایات احتیاط کردن مشکلی را ایجاد نمی کنه. پس علم اجمالی رو قبول داریم، لکن کوچیکش میکنیم. وقتی که کوچیک شد، و وقتی که اون نتیجهی که انسدادی میخواد ازش گرفته نمیشه.
میتونیم هم احتمال رو در بقیه حجاز و امارات حجاز و امارات رو بردیم بر روایات نهید، این احتمال داره تو بقیه.
یعنی چی؟ یعنی در غیر روایات هم باشد؟
مثلا
در شما یعنی علم میشه علم اجمالی متوسط دیگه، که وجود تکالیف شرعیه در امارات. امارات دیگه چیزی که دستگیر شما داشته باشید نیست، یعنی اماره‌ای که دستگیر باشد و بتواند شما رو به عمده تکالیف شرعی برسوند نیست. عمدهش همون اخبار و روایات. مقدمه دوم بله این بود که وقتی این علم اجمالی وجود دارد، اولا باب علم منسد است به این تکالیف، یعنی ما عالم به این تکالیف نیست. علم وجدانی یعنی. این صحیح است. علم وجدانی ما نسبت به این تکالیف، علم تفصیلی وجدانی نداریم. گفتم خدمت شما حتی معاصرین بفرمایید حجج الهیه هم که در زمان حضور حجج الهیه بوده اند، اونام حتی علم وجدانی نداشتن، چه برسد ما. پس بنابراین این علم وجدانی نسبت به یه اقل و قلیل، یه درصد کمی نسبت به تکالیف شرعیه وجود دارد. امهات ابواب فقه بله این علم وجدانی هست، اما فروع که فروع کثیره‌ای در هر باب فقهی شما دارید، نه چنین علم وجدانی نسبت بهش وجود ندارد. ثم فرمودن باب علمی هم منسد است، یعنی علم وجدانی نداری که هیچ، شما نمیتوانید که دلیل معتبری هم داشته باشید که از اون دلیل معتبر بخواهید که استنباط احکام شرعیه رو بکنید. پس باب علمی را هم منسد میدونن، این اشکال داره. گفتیم خدمت شما با اثبات حجیت خبر واحد سندن و دلالتن، که خبر واحد سندن اعتبار پیدا بکنه، یعنی اعتبار سندی، یعنی برد داخله در اخبار ثقات. هاکذا دلالتن هم اعتبار پیدا بکند، یعنی اون چیزی که شما میخواین از روایت بفهمید ظاهر روایت باشه، ظهور داشته باشه، یعنی روایت عرضه به عرف بشود، عرف هم همین رو میفهمد که شما فهمیدید. ما میگم ما داریم روایاتی که هم سندن تمام است و هم دلالتن تمام است و اینا به معظم ابواب فقه کفایت میکنه. وقتی که این روایاتی به این چنین داریم، پس بنابراین باب علمی منسد نیست. باب علمی منفتح هست. وقتی باب علمی منفتح باشد، باز دیگه نوبت پس به دلیل انصداد، یعنی این مقدمه را اشکال کردیم، این مقدمه تمام نیست. این بفرمایید دو تا مقدمه که روز گذشته عرض کرده بود. بیام سر مقدمه سوم. مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم این است که حالا که شما علم اجمالی دارید و باب علم و علمی هم چیه؟ باب علم و علمی هم منسد است، شما میبایست نسبت به اطراف علم اجمالی احتیاط بکنید. چون علم اجمالی مقتضی چیست؟ مقتضی این است که شما میبایست نسبت به اطرافش احتیاط بکنید. وقتی که احتیاط نسبت به اطراف علم اجمالی لازم شد، اگر شما بخواهید در تمام مظنونات و تکلیف و مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف در همه فروز تکلیف احتیاط بکنید، این موجب چیست؟ موجب عسر و حرج و اختلال نظام است. بنابراین احتیاط در جمیع لازم نیست. احتیاط در جمیع که لازم نیست، او وقت میگه خیلی خوب، حالا ما میاییم و در مظنونات احتیاط میکنیم که عسر و حرج و بفرمایید که اختلال نظام حاصل نشود، و در مشکوکات و در موهومات نه، در اونا احتیاط نمی کنیم و براءت جاری می کنیم. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون اگر بخوام در همه احتیاط بکنیم اسر و حرج پیش میاد. شما نگون خب چرا مزنونات رو مقدم داشتی، مشکوکات و موهومات رو مقدم کن. میگه اگر بخواهیم اونا رو مقدم کنیم ترجیح مرجوح بر راجح لازم میاد و عقلا قوی هست. این مقدمه سوم بود. میگم که نوبت به مقدمه سوم میرسد. وقتی نوبت به مقدمه سوم میرسد که اولا مقدمه دوم شما تمام باشد، یعنی باب علم و علمی منسد باشد، که وقتی باب علم و علمی منسد است، علم اجمالی شما هنو باقیست نسبت به تکالیف. او وقت مجبور می شوید به چی؟ به این که در اطراف علم اجمالی احتیاط کنید. اما در فرضی که ما گفتیم باب علمی منفتح هست، بنابراین دیگه علم اجمالی شما دیگه میرد در دایره چه بفرمایید؟ دیگه این علم اجمالی شما انحلال پیدا میکند به اون مواردی که شما بهش از روایات معتبره برش دلیل پیدا میکنید. بنابراین با انفتاح باب بفرمایید چی؟ با انفتاح باب علمی، علم اجمالی شما از حجیت دیگه می افتد. در واقع علم اجمالی شما چه می شود؟ علم اجمالی شما منحل می شود. پس بنابراین بله، این بفرمایید که مقدمه تمامیتش منوط است که باب علمی منسد باشد و علم اجمالی ما به تکالیف شرعیه فعلیه الزامیه، این علم اجمالی ما باقی بموند در یک دایره بسیار وسیعی، در محتملات تکلیف، مشکوکات تکلیف، مزنونات تکلیف. اگر ما این احکام را از دایره روایات استخراج میکنیم و احتمال میدیم غیر اون چی که در روایات است دیگه چیزی نباشد، این دیگه احتیاطی لازم. شما دیگه علم اجمالی دون منحل شد. وقتی علم اجمالی کبیر دون منحل شد، دیگه بفرمایید این دلیل شما، یعنی این مقدمه سوم شما دیگه انتاجی نخواهد داشت. چون مقدمه سوم میگه چی؟ مقدمه سوم میگه آه شما قدرت بر این که در همه اطراف علم اجمالی احتیاط کنید ندارید. میگم چرا دارید؟ چون علم اجمالی بنا نیست اون علم اجمالی کبیری باشد که شما گفتید. علم اجمالی کبیر منحل شد به علم اجمالی اصغر، یعنی به علم اجمالی این که این تکالیفی که من بر من لازم است در محدوده روایات معتبره به من رسیده است. علم اجمالی اصغر رو قبول ندارید، بگو در مطلق محدوده روایات به من رسیده است و در مطلق محدوده روایات من میتوانم احتیاط کنم، مشکلی ندارم، نه اختلال نظام میشد نه عذر حرج میشد. تو محدوده روایات احتیاط میکنم، این دایرش محدوده، هیچ مشکلی هم برای ما پیش نمیاره. لو فرز شما در یه مورد خاص رسیدید به عسر و حرج، اشکال نداره، خب اون مورد خاص احتیاط دیگه نکن، تمام. پس بنابراین این دلیل مقدمه سوم در واقع مبتنی بر دو شیء شد. یعنی وقتی انتاج میداد که اولا اون علم اجمالی کبیری که ادعا شد در مقدمه اولا انحلال به علم اجمالی صغیر یا اصغر پیدا نکند، و الا اگر انحلال پیدا بکند به علم اجمالی صغیر یا اصغر، دیگه در دایره علم اجمالی صغیر و اصغر احتیاط کردن نه عسر و حرج است نه اختلال نظام است. این اولا. ثانیا در فرض این دلیل تمام می شود که شما در مقدمه ثانیه باب علمی شما منصد باشد. اما اگر گفتیم آقا باب علمی منفتح هست و اخبار ثقاتی که دلالتش تمام باشد بر تکالیف شرعیه فعلیه الزامیه وجود دارد، اگر باب علمی را هم شما منفتح دانستید، باز دیگه نوبت به این مقدمه سوم نمیرسد. و ما این دوتا را هر دو را گفتیم، پس دیگه این مقدمه سوم جاری نمیشد. حالا لو فرز، توجه میفرمایید، لو فرز کسی اون دوتا مطلب را هم از ما نپذیرد، یعنی به فرض کسی بیاید و بگد آقا این علم اجمالی کبیری که گفتی منحل به علم اجمالی صغیر یا اصغر نمیشد، ما قبول نداریم انحلالش. و هاکذا به فرض اگر بگد ما این که شما مدعی شدید که باب علمی انفتاح دارد اینم قبول نداریم، باب علمی منصد است، میگیم خیلی خوب. به فرض شما اون دوتا مطلب قبلی ما رو قبول نکنید، باز هم این دلیل دون انتاج ندارد، یعنی این مقدمه سوم دون تمام نیست. بازم چرا مقدمه سوم تمام نیست؟ به خاطر این که شما دارید در مقدمه سوم اینجور میگن که آقا اگر بخواهد این علم اجمالی کبیر رو در همه اطرافش احتیاط بکند، این احتیاط منجر می شود به اختلال نظام. عقل میگد نظام نباید مختل بشود. این که میگد نظام نباید مختل بشود، این حکم عقله. نظام معاش مردم نباید گرفتار اختلال بشود، این را عقل میگد. و از اون طرف اگر بخواهید شما در همه اطراف علم اجمالی احتیاط کنید، موجب عسر و حرجی می شود که شرع هم از عسر و حرج چه می کند؟ نفی می کند، می گد عسر و حرج در دین نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، توجه فرمودید؟ می گم بسیار این مطلب رو ما به فرض از شما قبول کنیم. اگر این مطلب رو قبول کنیم، شما در این دایره علم اجمالی کبیرتون در چی ها باید احتیاط کنید؟ در تمام اطراف باید احتیاط کنید. وقتی که بنا شد در تمام اطراف احتیاط کنید، اطرافتون چی ها بود؟ خودتون گفتید مزنونات و تکلیف، مشکوکات و تکلیف، موهومات و تکلیف است. توجه فرمودید؟ بنابراین شما میبایست در تمام اینا احتیاط کنید. برای چی آمدی مشکوکات و موهومات رو خارج کردی؟ همچی هیچ ترجیح مرجوح بر بفرمایید راجحی وجود ندارد. او یه ظن است، یکی هم شک است، یکی هم چیه؟ وهم است. ظن دون اعتبار دارد یا ندارد؟ مفروض این است که باب علمی منصد است، پس شما ظن معتبر ندارید. ظن وقتی شد ظن غیر معتبر، با شک حکمش یکیست، با وهم هم حکمش یکیست، چون اعتبار ندارد. اینا همش اعتبار ندارد، درست شد؟ سب کن من مطلبمو بپزم جاش بندازم، بعد شما اشکال کن. الان هنوز تمام نشده حرف من. شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی کبیر، خیلی خوب. میگوی منحلم نشده است، میگوی طریق علمیم به تکالیف ندارم، خیلی قبول، دیگه بالاتر از این نیست. این علم اجمالی شما موجب چه چیزی میشود؟ موجب احتیاط تام میشه که شما باید احتیاط بکنی در همه اون چیزایی که محتمل التکلیف است. محتمل التکلیف سه قسم است: مزنون التکلیف است، مشکوک التکلیف است، موهوم التکلیف است. اینا شما آمدی گفتید توی مقدمه سوم. میگه مزنونات و تکلیف رو جدا میکنی، در اونا احتیاط میکنی، مشکوکات و موهومات و تکلیف رو میذاریم کنار. کلام ما این است، برای چی جدا کردی این مزنونات و تکلیف رو؟ میگوی تو دایره اینا احتیاط میکنم، تو دایره مشکوکات و موهومات اونا رو میذارم کنار. برای چی این دوتا رو گذاشتی کنار؟ شما علم اجمالی میگد همه رو باید چیکار کنی؟ احتیاط کنی. علم اجمالی میگد همه رو باید احتیاط کنی. یه مثال برای شما بزنیم. سه تا ظرف اینجا داریم. علم اجمالی دارم به نجاست احده ما. درسته؟ اما احتمال میدم این ظرف وسطی 50-50 درش نجاست افتاده باشه، میشه مشکوک و نجاست. اون یکی را احتمال میدم 60%، بله 60% درش نجاست افتاده باشه، میشه مزنون و نجاست. این یکی را احتمال میدم 40%. درسته؟ الان اقتضای علم اجمالی چی؟ 60% یا بگیرم اون دو تا را مانعی نداره، میتونم اون دو تا را تصرف بکنم. ها؟ احتیاط حکم کند همه را باید اجتناب کنی، ولو این 60% است، این ظنه، و اون وسطیه 50% است، شک، این یکی 40% است، وهم. او تعبیر مصطلح آقایون توجه میکنی؟ اما این زن آیا اعتبار دارد 60%؟ وقتی زن نده اعتبار ندارد که 60%، شما باید از هر ستا اجتناب بکنید. الکلام شما میگوی ما یه علم اجمالی کبیر داریم منحلم نمیشد. خیلی به تکالی شما هر چه که محتمل و تکلیف است باید اتیان بکن، بلا فرق بین مزنونات و تکلیف، مشکوکات و تکلیف، موهومات و تکلیف. برای چیزی داری مزنونات رو جدا میکنی؟ در فرضی میتونی مزنونات رو جدا کنی که زن شما زن معتبر باشد، و مفروض این است که شما زن معتبر نداری که میخوای مطلق زن رو حجت کنی. ولی اگه زن معتبر داشتی که به زن معتبر عمل میکردی و علم اجمالی دم چی میشد؟ منحل میشد. مفروض این است که شما زن معتبر نداری. پس این اول کلام، برای چی آمدی و مزنونات و تکلیف رو جدا کردی از اون دوتا، در حالی که اینا همه محتملات و تکلیف است و شما علم اجمالی موجب تنجیز است در مورد تمام محتملات و تکلیف. پس باید همه رو احتیاط کن. لا فرق بین المزنونات و تکلیف و مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف. خب شما میگوی آقا نمیشه، میخوریم به چی؟ میخوریم به اختلال نظام، میخوریم به عسر حرج. میگم خیلی خوب، هیچ مشکلی نداره. اونجایی که خوردی به عسر حرج، اونجایی که خوردی به اختلال نظام، دیگه احتیاط چه میشن؟ احتیاط برداشت میشه. پس بنابراین شما باید اینقدر احتیاط بکنی تا برسی به اختلال نظام. اون وقت که میخواد نظام مختل بشود، دیگه احتیاط بر تو واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی از حالا دیگه احتیاط نکن. تموم شد. احتیاط نکن یعنی دیگه ول کن. یعنی دیگه نسبت به هیچ چیز، یعنی نه مزنونات، نه مشکوکات، نه موهومات، لازم نیست احتیاط کنی. بیچینش دیگه احتیاط. پس اینقدر احتیاط میکنی تا برسی به اختلال نظام. تا میخواد اختلال نظام پیش بیاد، اگه یخت دیگه احتیاط کنی اختلال نظام پیش میاد. احتیاط ده دیگه بیچین قد، دیگه نمیخواد احتیاط. اینقدر احتیاط بکن در همه محتملات و تکلیف تا برسی به مرز عسر و حرج. ها حالا که میخواد عسر و حرج پیش بیاد بیچینش دیگه لازم نیست احتیاط کنی. توجه فرمودی؟ پس اینجا دو تا مطلب خدمت شما عرض کرد. مطلب اول این که چرا شما میای بین محتملات و تکلیف فرق میگذاری، میگوی مزنونات رو جدا میکنم، به مزنونات عمل میکنم، مشکوکات و موهومات رو کنار میگذارم. لمازا وجهش چی چیه؟ این تفکیک رو شما چرا قائل میشید؟ علم اجمالی تنجیز میارد نسبت به تمام محتملات و تکلیف. وقتی نسبت به همه محتملات و تکلیف تنجیز آورد، شما باید همه را احتیاط کنی. برای چی دوتاشو گذاشتی کنار، یکیشو داری احتیاط میکنی؟ درست شد؟ این اولا. پس این تفصیل شما باید علت برش اقامه کنی، وجوهی براش گفتن. توجه میفرمایید که ما چرا میام مزنونات و تکلیف رو اخذ میکنیم و مشکوکات و موهومات رو کنار میگذاریم، لکن وجوهی که گفته شده از هیچ کدوم تمام نیست. توجه فرمودید؟ پس اقتضای علم اجمالی این است که در همش احتیاط کنیم. چرا مزنونات و تکلیف رو جدا کردی؟ گفتی فقط مزنونات و تکلیف رو احتیاط میکنم و اون دوتا رو نه احتیاط نمی کنم. چرا؟ لمازا. این اولا. ثانیا شما میگوی اگر من در همه بخوام احتیاط کنم میرسم به اختلال نظام، میرسم به عسر و حرج. این که شما به اختلال نظام برسی مانعی از احتیاط نمیشه. این که شما به عسر و حرج برسی یه روزی مانعی از احتیاط نمیشه. چی میخوام بگم؟ اون عسر و حرجی و اون اختلال نظامی نفی احتیاط رو میکند که فعلی باشد و نه شعنی. توجه میکنی؟ فعلی باشد و نه شعنی. خب؟ یعنی چی؟ یعنی این که شما باید اینقدر احتیاط بکنی تا اگر دیگه امروزم احتیاط کردی میشد اختلال نظام دیگه. تا میخواد به اختلال نظام که امروزم احتیاط بکنی میشد اختلال نظام، دیگه نمیخواد احتیاط کنی. یعنی این اینجور نیست که اگر من احتیاط کنم، ببین، یعنی 10 روز احتیاط کنم میرسم به چی؟ میرسم به بله به اختلال نظام. خب من میگم پس من از اول احتیاط نمی کنم. شما 10 روز احتیاط بکنی به اختلال نظام میرسی. درست شو؟ اگر 10 روز احتیاط بکنی به عسر و حرج میرسی، و الا اولش عسر و حرجی نیست، پس باید احتیاط بکنی. باید احتیاط بکنی روز 10 میشد اختلال نظام. از اوله که فعلی باشد درست، اما از اول احتیاط فعلی نیست. ببینید مثلا فرض کنید کسی میگد آقا من تو همین ماه صیام که میاد، خیلی خوب، میگد آقا من 10 روز میتونم روزه بگیرم. 10 روز. بعد این 10 روز یه بیماری دارم. این 10 روزه که روزه گرفتم، روزه 11 بخوام بگیرم، اون بیماریم عود میکند و برا من ضرر دارد. اما 10 روز رو میتونم روزه بگیرم. درسته؟ خیلی خوب. شما چه بهش میگو؟ شما میگون 10 روز رو میگه میتونم بگیرم، میگم 10 روز رو بگیر. روز 11 که دیگه موجب ضرر برات میشه، مجوز چه داری؟ افطار داری، افطار کن. میگد آقا خیلی خوب، ما این 10 روز رو 10 روزی دوم دهه دوم ما رو میگیریم یا دهه سوم رو میگیریم، میشه؟ چرا؟ افطار برای چی؟ در روز اول افطار کردی؟ تو در روز اول میتونستی بگیری مجوز؟ چرا دارید مش میگون نه باید در روز اول بگیری؟ برای اینکه چه فرق میکنه؟ ماه رمضان 30 روزه. اینم یه دهه بیشتر نمیتونه بگیره. حالا چه دهه اول، چه دهه دوم، چه دهه سوم، حتی چه فرق میکند؟ ببینید چه فرق میکند؟ این دهه را مختلف، این ده روز را مختلف بگیرن، یعنی سه روز تو دهه اول بگیرن، سه روز تو دهه دوم بگیرن، چهار روز تو دهه آخر بگیرن. ها چرا شما میگون نمیتوند پراکنده ده روز را بگیرن؟ چرا میگون دهه دوم و دهه سوم نمیتوند بگیره؟ چرا؟ بار میگون شما وقتی که اولی مابرد ثابت شد باید روزه بگیری و تو قدرت بر روزه گرفتن داری. وقتی قدرت بر روزه گرفتن داری باید روزه دو بگیری. روزه اولو گرفتی فهو، اگر روزه دوم خوردی شما افطاره چه کردی؟ عمدی کردی، معذور نبودی، میتونستی روزه بگیری. خیلی خوب، پس روزه دومم باید بگیری. هاکذا سوم تا ده روز. ده روز که گرفتی شما روز یازدهمو بخوای بگیری، اون بیماریت عود میکنه. وقتی اون بیماریت عود بخواد بکند در روز یازدهم و موجب ضرر باشد، روز یازدهم تکلیف تو ساقط است. توجه میکنه؟ بگید آقا شیخ آخه این حرفا چیست میزنی؟ حالا ما ده روزی دوما میگیریم. شما میگوی اشکالی ندارد، اون ده روز اول که خوردی باید چه بدی؟ کفاره افطاره عمدی، چون قدرت داشت وقت و افطار کرد. توجه میکنی؟ چرا نمشتی چیه بشی این حرفا میزنی؟ به خاطر ای که اونی که مجوز افطار است ضرر چیه؟ فعلیست. اگر ضرر ضرر فعلی باشد مجوز افطار است، و الا میگد من ده روز که روزه بگیرم روز یازدهم دیگه ضرر. خب روز اول که روز یازدهم نیست باید بگیری، روز دوم که روز یازدهم نیست باید بگیری. توجه میکنی؟ این یه مثال بود برای شما زدم. اونی که مجوز افطار است ضرر فعلی است، اونی که احتیاط رو نقض میکند اختلال نظام فعلی است. اون عسر و حرجی تکلیف رو برمی‌دارد که عسر و حرج چه باشه؟ فعلی باشه. آقا وسط بیابونی آب نیست برای وضو و غسل، توجه می‌فهمی؟ خیلی خوب، تیمم کن وضو بدله از وضو و بدله از غسل نماز بگیر. چرا؟ به خاطری که بخوام حفر کنیم مثلا دو متر سه متر باید بکنیم، دو متر سه متر زمین رو بخوام بکنیم تا به آب برسیم، منی که زمین کندن بلد نیستم، توجه میکنیم؟ خب این برای من عسر و حرجه. از اون طرف یه آقاییست چیه؟ مغنیست، چاکنه به قول آقا، همچی که کلنگ رو بدن دستش 20 دقیقه نشده دو متر رو کنده است. او باید چکار کنه؟ او باید بکنه وضوشو بگیره، غسلشو بکنه. من چی؟ من برام عسر و حرجه، من لازم نیست بکنم، من تیمم میکنم، نمازم میکنم. بله اگه اون کند و آب پیدا شد، خب منم اون وضوشو غسلشو گرفت، منم پشتش میرم وضو و غسل. توجه میکنی؟ چرا؟ چون عسر و حرج فعلی تکلیف رو برمی‌دارد، نه عسر و حرج چی؟ شعنی. اینا یادتون نرد، این قاعده کلی است. و لذا فرض بفرمایید که هر کسی نسبت به یه تکلیفی اگر میگه نه این تکلیف رو من میتونم انجام بدم، مثلا پیر مرد و پیر زن، تو در خود صیام شما میگون شیخ و شیخه، تکلیف به صیام ندارند اگر چی؟ اگر صیام برای اونا مشقت شدیده دار، ضعیف شده، پیر مرد پیر زنه، وقتی که ضعیف شده است و مشقت شدیده دارد، تکلیف به صیام ازش برداشته میشه. خیلی خوب، یه پیر مرد و پیر زنه خیلی سرخواه، توجه میکنه سال 90 سالش، شما 90 سال هایی ندارید که روزه میگیرم و میگید من هیچم باکی من نیست روزشم میگیرم. چرا؟ چون سر پاس سالمه، گیری نداره، روزشم میگه من هیچ مشکلی هم ندارم روزم هم میگیرم. او برش تکلیف سیام هست یا نیست؟ چرا؟ چون این پیر مرد یا پیر زنیست که مشقت شدیده ندارد. عنوان شیخ و شیخ مستثنای ذاتی نیست که هر کی ریشاش سفید شد و هر کی پیر مرد شد دیگه روزه برش نباشد. شیخ و شیخی که مشقت شدیده داشته باشه، خیلی خوب، شیخ و شیخی سر پاییست، قویست، هیچ مشکلی برش نداره. بعضی جمعونه و راحت داری جمعونه و روزشو میگیرد، توجه میفرمایید. آیا باید روزه بگیرد؟ بله باید بگیرد، چون صرف شیخ و شیخه بودن مستثنا نیست، یعنی کاری به سن ندارد، باید اون مشقت شدید صادق باشد. اگر میگد نه مشقت شدیده ای نیست، روزشو باید بگیرد. بنابراین خدمت شما چه عرض کردی؟ بنابراین میگم آقا این مقدمه بفرمایید دوم، این سوم، این مقدمه سوم شما هم تمام نیست. اولا مقدمه سوم شما مبتنی است که علم اجمالی منحل نشود به اون علم اجمالی صغیر و اصغر، و الا اگه بشه احتیاط در اون محدوده هیچ مشکلی نداره. ثانیا مبتنی بر این است که ما نسبت به تکالیف طریق علمی نداشته باشیم، چون اگه طریق علمی داشته باشیم با طریق علمی تکالیفمون رو پیدا میکنیم و دیگه احتیاطی لازم اصلا نداریم. اینم ثانی. از این دوتا که صرف نظر کنیم، ما خود مقدمه ثالثه رو که نگاه کنیم، میگم آقا در این مقدمه ثالثه شما دوتا اشکال وجود الاول این که برای چی مزنونات تکلیف رو جدا کردی؟ گفتی در دایره مزنونات باید احتیاط کنم، لکن در دایره مشکوکات و موهومات و تکلیف احتیاط لازم نیست. چرا؟ علم اجمالی تمجیز میارد در تمام محتملات و تکلیف، هرچه محتملات تکلیف هست باید شما در موردش احتیاط کنی. اینی که مزنونات و تکلیف رو جدا کردی از مشکوکات و موهومات و تکلیف، باید برش دلیل اقامه کنی. بدون یه اقامه دلیل نمیتونی جدا کنی، توجه میفرمایید. و الا علم اجمالی میگه تمام محتملات و تکلیف را تو باید چیکار کنی؟ تو باید در موردش احتیاط کنی. بله، اگر ظن معتبر داشته باشی، خب اون ظن معتبر میشه دلیل نسبت به شک و وهم. خب اگه ظن معتبر داشته باشی که دیگه انسداد نمیشد که، تمام بحث انسداد مال اعتبار مطلق ظن است. شما میگویی ما ظن معتبر نداریم، پس مفروض این است که ظن معتبر نیست. وقتی ظن معتبر نیست، ظنی که معتبر نباشد با شک با وهم یکیست، تمامش یه احتماله، لکن درصد احتمال در زن بیشتر است، در شک کمتر است، در وهم از اونم کمتر است. این درصد احتمال برای شما چیزی رو تغییر نمیدن. پس جدا کردن چه بفرمایید؟ جدا کردن مزنونات و تکلیف و اینکه احتیاط رو داری اختصاص میدهی به مزنونات و تکلیف، باید برش دلیل اقامه کنی. و الا همین جوری نمیتونی بگوی خب ما به مزنونات و تکلیف عمل میکنیم، باید دلیل اقامه کنی. ولذا این دلیل ترجیح راجح بر مرجوح و اینا رو گفتن و امثال این ادله رو ذکر کردن، اینا تطبیق بر مقام پیدا نمی کند. اینا همه علی السویه است. پس باید در همه احتیاط کنی. ربطی به مزنونات و تکلیف ندار. این اولا. ثانیا این که این داستان اختلال نظام و داستان عسر و حرج که اختلال نظام مانع عقلی از احتیاط است، هاکذا عسر و حرج مانع شرعی از احتیاط است. این داستان قبول پذیرفته است، مناقشه ای درش نیست، لکن احتیاط باید برسد به حد اختلال نظام برداشته میشه. باید برسد به حد عسر و حرج چه میشه؟ برداشته میشه. یعنی اختلال نظام فعلی، یعنی عسر و حرج فعلی، نه عسر و حرج شعنی و اختلال نظام شعنی، نه اختلال نظامی احتیاط رو بر می‌دارد که الان دیگه امروز شما اگر بفرمایید احتیاط کردی دیگه نظام معاشت به هم می‌خوره. پس تا امروز باید احتیاط کنی. از امروز که دیگه نظام معاشت به هم می‌خوره احتیاط دیگه بر شما واجب نیست. برو دیگه، دیگه احتیاط نمی‌خوای. توجه فرمودید؟ ها کذا در داستان عسر و حرجم باید اینقدر احتیاط بکنی تا برسد به حد عسر و حرج. چون تو روز اول و روز دوم و روز دهم که عسر و حرج پیش نمیاد، احتیاط میکنی. اون وقت که دیگه رسید به عسر و حرجی که در شریعت نفی شده است، بله، تا رسید به عسر و حرج دیگه احتیاط لازم نیست. احتیاط لازم نیست یعنی چی؟ یعنی رها کن دیگه. دیگه احتیاط لازم نیست یعنی دیگه شما رها کن. یعنی میدونید این دلیل چه میشه؟ دلیل این میشه که من همه محتملات و تکلیف رو میارم همه رو اتیان میکنم، میرسم به مرز اختلال نظام. تا رسیدم به مرز اختلال نظام احتیاط کلیتاً ساخت میشه. یعنی دیگه بعد از اون هیچ احتیاطی بر من واجب نیست. هیچ دیگه اصلا آزاد میشم، از دو دنیا آزاد میشم، چون احتیاط دیگه واجب نیست. احتیاط وقتی واجب نباشد یعنی برو دنبالی کارت دیگه. یعنی مثل این، بله، بعضی این بچه‌ها هستن یه وقت به مرحله تقدس تام میرسد، نماز شب میخوند، هر رو روزه میگیرد، بفرمایید که سرش از روزه نیم بلند نمیکند اینا، تا بیاد بره دانشگاه. رفت دانشگاه و دو تا استاد کذایی دید و دو تا رفیق پیدا کرد، خدا و پیغمبر و همه رو منکر میشه دیگه. اصلا نماز واجبش هم اعتیاد نمیکند، صوم واجبش هم اعتیاد نمیکند، پدر و مادرش هم مسخره میکند که بابا خدایی که پیغمبری که اینا افسانه است، اینا خیالات، تعجب میکنید اینا رو آخونده سری شما کلا گذاشتن. یه همچی قصه ای میشن. یعنی شما باید احتیاط بکنی به شدت در همه محتملات و تکلیف. بنابراین مقدم همه رو باید احتیاط کنی. رسیدی به مرز اختلال نظام دیگه احتیاط بر تو واجب نیست، همه رو ببوس بذار کنار. نه اینکه اونجا بازم احتیاط واجب است، یه جوری احتیاط بکن که اختلال نظام پیش نیاد. نه، رسیدی به مرز اختلال نظام دیگه احتیاط واجب نیست. دیگه احتیاط واجب نیست یعنی وجوب ندارد دیگه، رها کن. هاکذا احتیاط اینقدر واجب، میرسی به مرز عسر و حرج. به مرز عسر و حرج رسیدی دیگه رهاش کن، احتیاط واجب نیست. احتیاط واجب نیست یعنی دیگه من لازم نیست هیچ عملی رو انجام بدهم، چون اینا همه اسباب احتیاط انجام میشد، دیگه احتیاط لازم نیست. یعنی دیگه به مرز اختلال نظام که رسیدی، به مرز عسر و حرج که رسیدی، اصلا دیگه تکالیف شرعیه چه میشد؟ لازم المراعات نخواهد بود. دیگه میرسی به عصر اباحه‌گری. تا قبلش عصر احتیاط تام، اقتصاد مقاومتی، کمربنداتونو ببندی، فشار رسیدی به عسر و حرج، رسیدی به بفرمایید چه به اختلال نظام، دیگه خلاص شد اباحه مطلق. چون احتیاط برداشته میشن، احتیاط برداشته شد، چی بود که شما را میگفت باید همه محتملات تکلیف را احتیاط کنی؟ احتیاط بود. احتیاط وقتی برداشته شد دیگه هیچی احتیاط بر من، نه تو مزنونات، نه تو مشکوکات، نه تو موهومات بر من احتیاط لازم نیست. یعنی چه؟ یعنی اباحه محض، یعنی میرسیم به بهشت. اسقاط تکلیف است دیگه، هیچ تکلیف لازم نیست.
همون راه اول بهترست برای شما که مزنونات عمل کنیم، مشکوکات و موهومات کنار بگیریم.
خب اونو بله، اونو باید اثبات کنیم. چهار وجه در اثبات اون گفتن نمیخواستم متذکر بشم که چرا مزنونات تکلیف رو باید مقدم داشت بر اون دوتا، و اگر مزنونات رو مقدم بدارید وقت دیگه به اختلال نظام و عسر و حرج نمیرسید. چهار وجه گفتن، چهار وجه ناتمام است، هیچ کدومش تمام نیست. میخواستم دیگه چهار وجه رو نگم براتون، اما انگار که بله، انشالله جلسه بعد وچه اولش رو شروع میکنیم، ببینیم آیا این وجوه تمام است یا نه. اگر وجوه تمام نشد وقت اشکالی که ما کردیم دوباره چه میکنن؟ عود میکنن.
مثلا وقتی اختلال نظام شد یعنی
کلم بذاره
کنار،
چه
تخییر؟
چی تخییر؟
بین محمد و
محمد و محمد و محمد
یکی ها اختیار
سنن،
هم از
یه عملی داشته باشه، نه که کلم. شما چرا همه محتملات رو می آوردی برای اینکه احتیاط واجب؟ حالا عسر و حرج میگه دیگه احتیاط بر تو واجب نیست. خیلی خوب، احتیاط واجب نباشه یعنی دلیلی وجود ندارد من محتملات و تکلیف رو بیارم. بنابراین من میشم تارک محتملات و تکلیف. تارک که شدم میشه عصر اباحه‌گری، یعنی دیگه تکلیفی وجود نداره، میشد بهشتی که ظاهرش اینه. و صلی الله علی محمد
و آل محمد. این مزمولات و مهمات و مشکوکات مثلا دوشه چند اعتمالی که مثلا چی از عبارات معتبرن رو مرشه بگیره.
علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیه فعلیه الزامیه در شریعه.